بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خوب عرض کردم به این که ثمره ای را بین قول صاحب فصول و قول مشهور که فرمایش صاحب کفایه بود ذکر کردن، که گفتن فرمایش صاحب فصول اگر کسی مثلا میخواست مقدمه واجب او یه امر عبادی باشه، مثل ازاله نجاست عن المسجد که مقدمه او مثلا ترک الصلاته، حالا اگر آمد و به جای ترک الصلات ترک ازاله کرد و نماز خوند، گفتن بنابر قول صاحب کفایه این نماز باطله، زیرا اینکه مقدمه ازاله که ترک الصلات بود واجبه، حالا که ترک الصلات واجبه پس نقیض ترک الصلات که فعل الصلات است حرامه، زیرا نقیض واجب حرامه، پس بنابر این صلات حرام خواهد شد در صورتی که موجب ترک ازاله بشه، و وقتی که عبادت محرم بود فاسده. بلکه بنابر قول صاحب فصول که فرمودن تنها مقدمه موصل واجبه، پس ترک صلاتی که منتهی به ازاله نجاست عن المسجد شود، این ترک الصلات واجبه. نقیض او عبارت است از ترک الصلات الموصل، عدم و ترک صلات الموصل الى الازاله. اون وقت اگر عدم و ترک صلات نقیض شد، فعل الصلات متحد با نقیض نمیشه. وقتی متحد با نقیض نشود پس محکوم به حرمت نیست، ولذا اگر صلات را اتیان کرد محکوم به فساد نخواهد بود. این ثمره ای که صاحب فصول ذکر کرد، عرض شد به این که مرحوم شیخ بر صاحب فصول اعتراض کرده که خیر، حتی بنابر قول شما که مقدمه موصله را فقط واجب میدانید و میگید ترک الصلاتی که موصل الی الازاله باشه واجبه، خب نقیض ترک الصلات الموصل الی الازاله دو چیزه، یکی اصل الصلاته و نماز خوندنه، و دیگری ترک الصلاتی که منتهی به ازاله نشود، بلکه صلات ترک الصلاتی که همراه با ترک الازاله باشه. اون وقت بنابر این پس اگر نقیض مقدمه واجب حرام باشه، پس باید بگید هر چرا که نقیض ترک الصلات الموصل الی الازاله است حرامه، و نقیض ترک الصلات عدم ترک الصلات الموصل الی الازاله است. عدم ترک الصلات الموصل یکی از مصادیقش فعل الصلاته، باید بگید به مبنای فصول هم که فعل الصلات ایزن نقیض ترک الصلات الموصل الی الازاله است، پس نقیض هم محکوم به فساد و حرمت و بطلانه. آقای آخوند بر شیخ اشکال کرد و فرمود که خیر، اون چه که نقیض مقدمه موصل است، چون خود مقدمه موصل مثلا در مثال ما ترک الصلات الموصل الى الازاله این مقدمه واجب ما شد که ازاله نقیض او عبارت است از ترک و ترک صلات، یعنی عدم و ترک صلات الموصل الى الازاله. و اگر عدم ترک الصلات نقیض شد، اون وقت فعل الصلات مقارن با نقیض ترک الصلات، نه اینکه متحد با عدم ترک الصلات باشه. و حکم از مقارن که عبارت از عدم و ترک الصلات، از مقارن به مقارن سرایت نمیکنه. آقای آخون میگه جناب شیخنا، اون چی که به قول آقای صاحب فصول نقیض مقدمه واجب است، عبارت است از عدم و ترک صلات الموصل الى الازاله. چون مقدمه چی بود؟ مقدمه ترک صلات الموصل الى الازاله، این مقدمه واجب بود به قول صاحب فصول. نقیض این مقدمه میشه عدم یا رفع و ترک صلات الموصل الى الازاله، یا عبارت اخرى عدم و ترک صلات الموصل الى الازاله. این عدم ترک الصلات یک امر عدمی است که مقارن است وجود صلات با این امر عدمی. نمیتواند حرمت از عدم ترک الصلات الموصل به اصل صلات سرایت کنه، و بنابراین حق با صاحب فصوله. اگر ما گفتیم که مقدمه واجب خصوص ترک الصلات الموصل الى الازاله است، اون وقت فعل الصلات متحد با نقیض نمیشه تا محکوم به فساد و بطلان بشه. خب این مطالب به عرض رسید. بعضی از بزرگان معاصر رحمت الله علیهم دیدم که این مسئله را یه مقداری بسی دادن، که معذرت میخوام این اطاله های سخن بعد از چاپ کردن اوراق سفید، به نظر من انصافا در این عصر که مردم دنبال این همه مسائل دقیق علمی هستن، یه مقداری بخت تلف کردن و به نظر من اضاعه بخت و اضاعه پوله. بعد این بزرگوار بعد آمده و فرموده است که اساسا برای نقیض سه تفسیر شده. تفسیر اول این است که گفتن نقیض کل شیء رفع، پس پیوسته نقیض هر شیئی رفع اون شیئه، پس نقیض ترک الصلات رفع و ترک الصلاته، نقیض وجود رفع الوجوده، نقیض العدم رفع العدمه. این همونی است که در حاشیه ملا عبدالله هم خوندیم و گفتن نقیض کل شیئن رفع. قول دوم این است که گفتن نقیض کل شیئن رفعه او ما یکون مرفوعا به، نقیض هر شیء رفع شیء، پس نقیض مثلا صلات رفع الصلات، ولی نقیض ترک الصلات نگفتن نقیض ترک الصلات ترک و ترک رفع و ترک صلات، گفتن نقیض ترک الصلات عبارت از از ما یکون و ترکو مرفوعا به، پس نقیض ترک الصلات خود فعل الصلات، چون فعل الصلات یرتفع بهی ترک الصلات. نظریه سوم هم گفتن که نقیضان عبارتن از دو شیئی که لا یجتمعان ولا یرتفعان، نه با هم جمع می شوند نه رفع هر دو ممکن است، نبود هر دو. حالا از حرکت سکون هم بنابراین نقیضانند، چون نه جمع حرکت با سکون میشه و نه رفع هر دو. اون وقت شروع کرده بر اساس این سه تفسیر ثمره قول صاحب فصول و قول مشهور را بیان کردن، در حالی که خود ایشون سرانجام میگه اساساً اگر این ثمره تمام باشه، بر اون اساس تمامه که بگیم نقیض واجب حرامه، در صورتی که ما اصلا این قبول نداریم. نقیض واجب حرام نیست، و الا اگر کسی ترک و صلات کنه باید بگیم مستحق دو عقابه، یکی ترک الواجب که ترک الصلات، و دیگری فعل حرام که مرتکب شده ترک الصلات را. یا کسی که مثلا شرب خمر میکنه بگیم اگر اصل شرب حرامه نقیضش واجبه، پس آیا که شرب حرام شد ترک شرب واجبه، و اگر کسی شرب خم کرد باید بگیم مستحق دو عقابه، یک عقاب برای ترک واجب و یک عقاب برای فعل حرام. بلم یقل بذالک احدون، پس ما قبول نداریم که اساساً نقیض واجب حرام باشه. نه خیر، نقیض واجب لاب حکمه، نه اینکه محکوم به حرمت. بنابراین اگر مقدمه واجب واجب باشه، نقیض واجب نقیض مقدمه، محکوم به حرمت نیست، تا بعد بگیم که حالا که حرامه پس اگر عبادت بود فاسده. بنابراین دیگه بحث از این ثمره و این طور خیال بافیا به نظر من لازم نیست. بعد از ذالک برگردیم به اصل بحث. فضلا اصل بحث این بود که آیا مقدمه واجب واجبون ام لا، آیا اگر مولای حکیم اهم کرد مثلا به حج، آیا سیر الی مکه واجبون بالوجوب شرعی ام لیس بواجبن؟ اگر مولا پس از زوال فرمود اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، آیا این وجوب صلات امر به وجوب وضوء و غسل و ستر و استقبال و غیر ذلک هم هست ام لا؟ پس اصل مدار بحث این شد که آیا مقدمات واجب به حکم خود واجب به حکم خود مولا واجبند به وجوب ترشحی غیری، یا اینکه مقدمات واجب فقط از لابدیت عقلی برخوردارند نه از وجوب شرعی. ضمناً اصل بحث دور میزنه در مدار ملازمه عقلی، نه اینکه این بحث بحث دلالت لفظی باشه. صاحب معالم قدس الله نفسه منکر شده وجوب مقدمه را، ولی در مقام استدلال می‌فرماید برای اینکه هیچ یک از دلالات ثلاث در امر بذل مقدمه دلالت بر وجوب مقدمه نداره. میگه هیچ گاه واجب ما امر به مثلا ازاله نجاست یا امر به صلات یا امر به حج و وفاء به عقل، این امر دلالت بر امر به مقدمات عمل مثل سیر الی مکه یا مثل تحصیل طهارت و صدر در صلات بیش یکی از دلالات صلات دلالت بر مقدمات نداره، نه به دلالت مطابقی، نه به دلالت تضمنی و نه به دلالت التزامی. لذا مرحوم صاحب معالم بحث در وجوب مقدمه را یکی از مباحث لفظی و الفاظ در علم اصول قرار داده و بعد فرموده است که هیچ یک از دلالات ثلاث در امر بشه موجب برای وجوب مقدمه اون شی نیست. اما همگان بر این مرد بزرگ اشکال کردند که گرچه بحث مقدمه واجب در کتب اصولی در بحث مباحث الفاظ آمده، اما به راستی این بحث بحث عقلی است، مثل بحث اجتماع امر و نهی و مثل بحث دلالت نهی علی الفساد. دخلی به بحث الفاظ و دلالات الفاظ نداره. در حقیقت بحث در مقدمه واجب بحث در ملازمه عقلی بین امر به شیء و امر به مقدمات شیء. یعنی آنانی که قائل به وجوب غیری مقدمه اند میگویند عقل حکم میکنه به ملازمه بین وجوب شیء و وجوب ما یتوقف الشیء علیه. عقل ملازمه میبینه بین امر به مثلا اشتراء لحم با دخول در سوق، یا ملازمه میبینه بین خواستن صعود علی السد با نصب سلم. عقل ملازمه میبیند بین محبوبیت عمل حج و سیر الی مکه، پس بر این اساس دید ملازمه بین مقدمه با مقدمه می فرمایند پس بنابر این امر به ذل مقدمه موجب امر خود مولا به مقدمه است، یا به قول دیگر موجب ترشح وجوب از ذل مقدمه به مقدمه می شود. ولیکن منکرین می گویند عقل گرچه ملازمه می بیند بین طلب شیء و مقدمات، اما این ملازمه را بین طلب شیء و لابدیت عقلی مقدمه می بینه، نه اینکه خود مولا به مقدمات هم امر داشته باشه. اگر مولا میگه اشتر اللحم، او فقط اون چرا که طلب میکنه عبارت از تهیه لحمه، اما داخل شدن در سوق و خرید از قصاب این از باب لابدیت عقلی است، نه از باب این که خود مولا هم به مقدمه امر کرده باشه. به هر حال بحث در وجوب مقدمه فضلا بحث لفظی نیست، بلکه یک بحث عقلی محض که در عند العلم اصول میگویند اگر ما پذیرفتیم ملازمه بین امر به شیء و امر به مقدمه را، پس میگیم مقدمات واجبند به وجوب شرعی، و اگر نپذیرفتیم ملازمه بین وجوبین را بلکه بسنده کردیم به ملازمه بین واجب و لابدیت مقدمه را، قهرم میگیم مقدمه وجوب شرعی نداره. پس محور بس معلوم شد عبارت از ثبوت ملازمه و عدم ثبوت ملازمه است، ولذا میگیم مسئله هم اصولیه، چون مسئله اصولی مسئله است که نتیجه اون در استنباط و حکم کلی فرعی قرار بگیره، و اگر در اصول اثبات کردیم ملازمه را، نتیجه ثبوت ملازمه وجوب مقدمه است. وجوب مثلا سیر الی مکه، وجوب تهیه طهارت و لباس، ولی اگر منکر ملازمه شدیم بگیم چنین وجوب شرعی که حکم کلی فرعی است برای مقدمه ثابت نمیشه. پس بحث ما یک بحث عقلی است و مسئله ما هم مسئله اصولی است، زیرا بر نتیجه این مسئله استنباط حکم فرعی غیری وجوبی حاصل میشه. این از محور بحث. خب ثمره عملیش هم روشن شد که بنابر قول به ثبوت ملازمه مقدمه وجوب شرعی غیری داره، و بنابر انکار ملازمه وجوب شرعی غیری نداره. ربما یقال کما قال بهی صاحب الکفایه، که خیر ما آثار و ثمرات دیگری نیز بر این بحث بار می کنیم. و آقای آخوند به سه ثمره اشاره کرده. ثمره اول وفاء به نظره که صاحب قوانین هم یادم وقتی قوانین میخوندیم اینه میگفت، مثلا اگر کسی نذر کرد که یک درهم به فقیر بده، حالا اگر آمد دید یک نفری داره لباسش را برای نماز تطهیر میکنه، میتوانه در مقام وفاء به نذر این درهم را به غسال لباس بپردازه، بگه چون مقدمه واجب واجبه پس مقدمه صلات غسل و ثوبه و توی غسال مشغول فعل واجبی، پس بفرمایید این درهم برای شما و به این کیفیت وفاء به نذر حاصل میشه. ولی اگر گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، دادن درهم به این غسال موجب براءت ذمه نیست. این یک ثمره. ثمره دوم میفرماد اگر قائل شدیم به وجوب مقدمه، پس کسی اگر مرتکب شد ترک دو مقدمه را باید بگیم فاسقه، چون هر یک از مقدمات واجب است شرعاً به وجوب غیری. حالا اگر دو تا از مقدمات را ترک کرد میشه اصرار بر صغیره، به این میشه مرد فاسق. ولا یجوز الاقتداء به. ولی اگر گفتیم خیر مقدمه واجب واجب نیست، ترک مقدمه موجب فسق نخواهد شد. ثمره سوم گفتند که اگر قائل شدیم به وجوب مقدمه، پس بنابراین اجرت گرفتن بر مقدمات حرامه، زیرا اجرت بر عمل واجب گفتند جائز نیست. ولی اگر قائل شدیم به این که مقدمه واجب واجب نیست، اخذ اجرت بر مقدمات واجب جائزه، زیرا مقدمه واجب که واجب نیست، تا اخذ اجرت بر واجب باشد و حرام. بعد خود آقای آخوند اشکال میکنه و درستم هست که اینها ثمره مسئله اصولیه نیست. بلکه هر سه این سه مورد به راستی تطبیق کلی بر سقراط و این مربوط به حکم عقله، نه اینکه ثمره فقهیه باشه. بیان ذالک، ثمره اولا گفتید وفاء به نذر، خب این از قبیل این کسی است که شب نذر میکنه نماز شب را، میگیم اگر نماز شب خون وفاء به نذر کرده، نماز شب نخون وفاء به نذر نکرده. این چه دخلی به مسئله فقهیه داره. این تطبیق یک منظوری است بر عمل خارجی. اگر عمل شما منطبق با نذر شد، میگیم وفا ابن نذر کرده. اگر منطبق نشد، میگیم وفا نکرده. این انطباق عمل بر واجب و عدم انطباق، این جناب شیخنا مسئله فقهی نیست تا اثر برای وجوب مقدمه باشه. شما میگید اگر نذر کرد یک درهم به فقیر بده، بنابر قول وجوب مقدمه میتونه به این فقیر بده. میگیم آی عزیز، این مثل نذر صلات لیله که اگر خون، میگیم میتونه بهش وفا ابن نذر کرد مثلا قضا کنه. خب ما نهجم اینه، شما باید بفهمید که آیا این وفا ابن نذر هست یا نه. اینم حکم عقله، دخلی به حکم شرع نداره. به همینطور دومی گفتید اگر مقدم واجب باشه اخذ اجرت بر او حرامه. بله، این دو هر دو حکم فقهیه، هم وجوب مقدمه حکم الهی فقهی است و هم حرمت اخذ بر واجب اگر ثابت باشه حکم فقهیه. اما ما هیچ یک از این دو حکم را از وجوب مقدمه استنباط نکردیم، بلکه مسئله اجرت بر واجب که یک حکم دیگری است منطبق کردیم بر ما نحن فی. میگیم آقا اخذ اجرت بر واجب حرامه، کسی پول بگیره در مقابل خوندن نمازش، پول بگیره در مقابل عمل روزش، این حرامه. این دخلی به مسئله فقهی نداره. شما اگر ثابت شد که مقدم واجبه، بعد میگید اخذ اجرت بر مقدمه حرامه، خب این مسئله دیگری است که در جای خودش در فقه ثابت شده که اخذ اجرت بر واجب حرامه و این دخلی به بحث مقدمه واجب نداره و اثبات این که این عمل هم مصداق اخذ اجرته، اینم جزء مسئله اصولی نیست. این تطبیق یک کلیست بر فرد خارجی. و هاکذا در مسئله سوم که ترک دو مقدمه موجب فسق باشه، اینم از همون قبیله، یعنی از قبیل تطبیق کردن کلی بر صغرا و مصداق خارجی است که این انطباق و عدم انطباق کلی بر مصداق، این مربوط به شرع نیست بلکه این حکم عقله. بنابراین این ثمرات ناتمام، عمدتاً ثمره بحث همون بود که به عز رسید. آقای آزیا و صاحب فصول خواستن ثمرات دیگری هم درست کنم. سیعت البحث انشاءالله.